السلام عليكم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خوب هستید؟ الحمدلله،
سلامت باشید، یا الله
زنده
خوبید،
باشید.
سلامت انشالله.
خدا رو شکر، دعاگوی شما هستیم. سلامت باشید. فرصتتون مناسبه، فرمودید نهانی من تماس
بله
گرفتم
بله،
خدمتتون.
در خدمت شما هستم،
خیلی
بفرمایید.
متشکرم، لطف میکنید. آقای دکتر، من میخوام ابتدای بررسی و ارزیابی کلی از وضعیت ابتدا سوریه داشته باشیم، با توجه به اینکه از در واقع تحریر شما از لیست سازمان های تروریستی خارج شد، اسرائیل حملاتش رو به در واقع بخش نظامی سوریه آغاز کرده. ارزیابی حضرت عالی از این حرکت چیه؟ و اینکه حالا من بعد سوالات جزئی ترم رو عرض میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم. سوریه در دوران به وجود که هرج و مرج و در واقع همین هرج و مرج و یک التهابی به سر میبره که ناشی از به اصطلاح فروپاشی ساختار سیاسی قبلی و ایجاد نشدن ساختارهای جدید سیاسی امنیتی و نظامی است. یعنی با و خب و این در حالی است که کسانی که در رأس قدرت در سوریه قرار گرفتن قابلیت ها و توانمندی های لازم برای اینکه یک ساختار سیاسی امنیتی و یک ساختار نظامی و ساختار که بتوانه یک دولت مقتدر را در سوریه به وجود بیاره ندارند و نبود این توانمندی و همچنین مثلا افزایش گرایشات تجزیه طلبانه، تشدید خصومت های قومی سبب شده که سوریه بعد از بشار و بشار و خل رسانه ها سوریه بسیار مثلا ناآرام و تبدیل بشه و مردم سوریه دائما در وحشت به سر ببرن. البته مداخلات خارجی و رقابت هایی که حتی میان کشور عربی وجود دارد در سوریه و دیگر کشورهای خارجی در سوریه، اون هم بر مثلا این التهابات افسوده و سبب شده که این التهابات و این مثلا نارامی ها و این مثلا سرانجامی مثلا افزایش پیدا کنه و تعمیم پیدا کنه. برخی از خواستهای قومیتی بوده، خواستهای تجزیه طلبانه بوده که با رفتن بشار اسد در واقع فرصت مثلا تحرک پیدا کرده. رضا میبینید که سوریه تبدیل شده به این. البته باید عرض بکنم آمریکایی ها و حتی متحدینشون در منطقه کوشش میکنن با تزریق دلار، با حمایت های تبلیغاتی، با همین برداشتن اصطلاح تحریم ها زمینه ای را فراهم کنن که این التهابات به رشد نیروهای ضد صهیونیست و ضد غرب و ضد دیکتاتوری عربی نینجامه و نگران این هستن که در میان این نارامی ها نیروهای ضد صهیونیست فرصت پیدا کنن، تشکل پیدا کنن، نیروهای ضد غرب و نیروهای ضد اتجاه عربی فرصت پیدا کنن و تبدیل به یک قدرت تاثیرگذار بشن. همه این کوشش اونها این است که سوریه به هر حالی که هست التهابات سوریه اونها رو نگران نمی کنه، به وجود ترسن آرامی ها اونها رو نگران نمی کنه. خوشحالم که سوریه به عنوان یک کشوری که مهد تمدن بوده، مهد فعالیت اسلامی بوده، تبدیل بشه به یک کشور ضعیف. اینا نگرانی اونها این است که سلاح سوریه تبدیل بشه به یک قدرت ضد صهیونیستی، چون در کنار مرزهای فلسطین اشغالی قرار داره و فرصتی بشه برای گروه های آزادی بخش که به حضور ترس شاید که اثر گذاری کنند، یعنی در واقع رژیم صهیونیستی در موقعیت سلاح انفعالی قرار بده. حتی خود مقامات صهیونیست دیروز هم گفتن ما اجازه نمیدیم که سوریه تبدیل به لبنان دیگری بشه. این یعنی در واقع این جمله اونها نمایانگر خطوط غربی هست. غربی ها حمایت میکنه از جولانی، از مسئلات در اصل اقتصاد در اینها که او موفق بشه در خلع و خمع نیروهای به حضور که نیروهای مثلا ضد صهیونیست و ضد غرب.
درسته، بسیار متشکرم، ممنونم توضیحاتتون. یه نگاهی هم به در واقع وضعیت لبنان الان در واقع اشاره می‌فرمایید، بعد از شهادت سید حسن نصرالله و اتفاقی که توسط اون پیجرها افتاد، حزب الله الان چه وضعیتی داره، وضعیت درگیری ها به چه صورت هست در لبنان؟
یه چیزی اضافه بکنم در خصوص این درگیری های سوریه در اینجا، البته بعد شرح بیشتری اگر حاصل میدم، ولی که خوب بود برای این سوال اول این هم اضافه کنم. درگیری هایی که در جنوب سوریه هم مرز تقریبا با فلسطین اشغالی و اتفاق افتاده میان دروزی ها و دولت جولان، این دولت که نگیم، یعنی مثلا گروه جولانی، این درگیری ها نمونه دیگری از نمونه هایی است که نشان دهنده التهابات سوریه است، نشان دهنده نبود و فقدان نیروی امنیتی است، نشان دهنده نبود تسلط جولانی بر اوضاع است. این درگیری ها تا الان بیش از 200 نفر درش کشته شدند و میشه گفت که درگیری های قومیتی است که سبب شده قومیت های دیگر مثل قومیت های کرد هم ازش از این درگیری ها در گوشه دیگر کشور استفاده کنند و وارد شهر دیر زور بشن و در واقع التهابات را در چه این در جنوب دمشق هست ولی که اون در شمال سوریه در اونجا هم از این وضعیت نارام استفاده کنند و بهره برداری کنند. خب این از سوریه بریم سر لبنان. لبنان برخلاف تصور و مثلا برداشتایی که مثلا ازش میشه در اثر رسانه ها میشه گفت، لبنان همچنان بر محور قدرت و توانمندی های مبارزاتی حزب الله مثلا قرار داره و در واقع فعالیت هایی که در لبنان صورت میگیره، حرکاتی که صهیونیست ها انجام میدن، حرکاتی که آمریکایی ها در عرصه سیاسی لبنان مداخلاتی میکنن، همه نشون دهنده این است که همچنان محور توانمندی های نظامی مبارزاتی حزب الله همچنان محور همه این مسائل هست، چرا که با وجود اینکه سران و اصطلاح مقامات عالیه و فرماندهان عالیه حزب الله به شهادت رسیدند، با وجود اینکه پیگیرها سبب شد که حدود 4000 نفر از افراد مجروح بشن یا مثلا از صف مبارزاتی خارج بشن بخشیشون، با وجود اینها و با وجود بمباران های شدید صهیونیست ها و اون جنگی که 60 روز طول کشید، 60 چند روز طول کشید و ارتش اسرائیل با بزرگترین مثلا در بهار امسال همین بهار امسال صورت گرفت و یعنی 75,000 نیرو را مستقر کردن جنوب لبنان و جنگ اونها، با وجود اینها حزب الله همچنان توانش را حفظ کرده. این یعنی واقعا یک اولا یک چیز شگفت انگیزه و دوم اینه که برمیگرده به ساختار سیاسی و جغرافیایی که جنوب لبنان داره. یعنی حزب الله در واقع یک گروه جدایی از مردم نیست، همین مردمی هستند که مشاغل مختلف دارند، در موقع مبارزه و جنگ سلاح به دست میگیرند و این یعنی و همین سبب پایداری اونها و تاب‌آوری اونها در برابر ضربات اسرائیل شده. اگر حزب الله یک گروه جدایی از مردم بود و فقط مبارزه میکرد و در واقع در پادگان هایی جدا از مردم مثلا به سر می برد، طبیعتا آسیب پذیر بود. الان خانه هر مثلا یک از مردم لبنان، مردم جنوب لبنان که عمدتا شیعه هستن، اونجا یک پادگانی است و از میان بردن این همه خانه و در واقع نابود کردنش غیر ممکنه. یعنی اون هم به خصوص این که منطقه ای که جنوب لبنان برخلاف غزه که یک مسطح هست و در واقع یک ساحل نرم و بدون پستی و بلندی هاست، اونجا ارتفاعاتی هست، جنگل ها و درخت ها، ولی در واقع میشه گفت که وجود درختانی که اونجا وجود داره سبب شده که حزب الله از این موقعیت به خوبی استفاده کنه و در واقع همه حجمه های اسرائیل را در واقع خونسا کنه. البته نشانه روشنش این است که هر چند وقت یک بار اسرائیل ها شهرهای مختلف روز کرش و لبنان را بمباران میکنند، ترور میکنند، ولی که باز نگران لبنانی هستند که هم دارای قدرت موشکیست، هم دارای قدرت پهبادیست، هم مقاومت خوبی را داره، هم میتونه زمینه آموزش دیگر گروه های مثلا جبهه مقاومت را فراهم بکنه. لذا برخلاف تصور اونها که فکر کردن با شهادت سید حسن نصرالله، یارانش، بسیاری از فرماندهان عالی خط، ترورهای هرچند با یک بار نیروهای کلیدی اونها در عرصه رسانه فکر کردن حزب الله تمام میشه، اینطور نیست. و این بسیار مسئله بسیار مهم و شگفت انگیزی است که عرض کردم دلایلش هم برمیگرده به اینکه حزب الله مردم جنوب لبنان، همون حزب الله هستن، حزب الله و مهمتر از همه آبشخور مذهبی و مثلا عقیده ای که اونها دارن که شهادت را رستگاری میدونن، این سبب شده که حزب الله همچنان قدرت نظامی جدی و نگران کننده برای اسرائیل باقی میمونه. این بمباران های چنگ ها یک بار برای رسول هست به برخی از مورهای کلیدی است که بعضا نتیجه میرسه و میتونن به شهادت برسونن. اما مسئله دیگری که بسیار مهم هست این هست که حزب الله با اینکه وجود قدرت نظامی است، در سیاسی هم همچنان محبوبیت خودش رو حفظ کرده. انتخابات اخیر شهرداری ها نشون داد که حزب الله محبوب ترین گروه ها بین همه گروه هایی است که مورد حمایت دلارهای نفتی مثلا دیکتاتورهای عربی هستند، محبوب به حضور تو هر شاید که مورد حمایت سیاسی غرب هستند. در یعنی حزب الله از همه اونها است که خط گرفت در انتخابات و این برخلاف خواست و تصور دشمن است. دشمن اسرائیلی ها آمریکا فکر می‌کردن و شهادت سید حسن نصرالله محبوبیت اینها هم کاهش پیدا میکنه، توانمندیش کاهش، ولی که نه، بعکس، محبوبیت اونها هم چنان حفظ شده، جایگاهشون در بالاترین مرتبه، یعنی در واقع حزب الله تعیین کننده ترین نیروی ممکن و گروه ممکن در عرصه سیاسی لبنان هست به دلیل محبوبیت مردمش.
درسته آقای دکتر. ایران در بین این در واقع حوادث و تحولات چه نقشی داره؟ آیا میتونه نقش تعیین کننده ایفا بکنه؟ ضمن اینکه این درگیری ها چه اثری بر ایران داره و جامعه جهانی تا الان چطور برخورد کرده؟
ببینید لبنان، یمن، نیروهای هشت شبی در عراق، نیروهای مبارز در سوریه و اینها همه در واقع حلقه ها، هر کدام حلقه های مقاومت هستند که هر کدامشون پیروزی داشته باشن بر دیگران اثر میزنن، الهام بخش دیگران میشن و اگر در واقع دشمن را در موقعیت انفعال قرار بدن، طبیعتا بر تبار دشمن بره ضربه زدن به دیگر حلقه ها، یعنی تبار دشمن را در ضربه زدن به دیگر حلقه ها کاهش میدن. الان در واقع اسرائیلی ها از این طرف، یعنی در برام حماس در غزه در موقعیت انفعال قرار داره، هر روز تلفات میدن. لذا در لبنان هم در واقع تمرکز لازم برای که کاراشون رو پیش ببرن ندارن. لذا در همین فرمول و همین قاعده و این قاعده در خصوص ایران هم هست. اون چی که اتفاق میفته در لبنان موفقیت هایی در سه انتخابات داشتن موجب شد که در واقع یک مثلا برای ایران یک سرافرازی شد که یک روح هم فکر ما محبوب هست در میان مردم. اینکه اونها نمیتونن، اسرائیل ها نمیتونن اینو از میان ببرن، باز برای رویه نیروهای ما که لبنان کوچک با نیروهای بسیار اندک میتونه در برابر اسرائیل بیسته، طبیعتا ما هم با اون همه قابلیت بسیار بسیار عظیمی که داریم، یعنی چند برابر از صدها برابر لبنان میتونیم اسرائیل رو نگران کنیم به دلیل توانمندی هامون. و این یعنی در واقع یک اثرات غیر مستقیمی که لبنان با ما داره و ما با لبنان داریم و دیگر گروه داره، یعنی موفقیت هر کدامشون، هر کدام از این حلقه ها بر مقاومت دیگر حلقه ها میفته و مثلا رژیم سلسی رو در نپال بیشتر قرار میده. این ما غیر مستقیم است، اما در و این یکی دیگه این که افکار رژیم سلسی را مشغول کردن که لبنانی ها در واقع و یا یمنی ها، الان یمنی ها بیش از همه در واقع تمرکز و در واقع دستگاه تصمیم گیری اسرائیل را دچار مثلا اختلال و مشکل میکنند و همین سبب میشه که کارانها در برابر اجرای توطئه علیه ایران در واقع ناموفق و شکست خورده ناموفق باشن و شکست بخورن. دا این هست که به حضور تو اشارت که اما مستقیم هم این که ما در سیف سیاسی و حتی نظامی در خصوص لبنان به ویژه بنا به گفته مقاماتمون هر چه از دستمون برمیاد در کمک به هم به اصطلاح فکرانمون به هم به مردمان لبنان کمک میکنیم که این هم در حد امکان طبیعتا این کمک میکنه که اونها تاب‌آوری بیشتری در برابر دشمن داشته باشن.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگواری فرمودید، ممنون از
توضیحات.
اگر نکته هست من در خدمتتون هستم.
من میخوام عرض بکنم که اگر برگردیم به چند سال پیشتر، اسرائیل ها در صدر بودن یک جنگ ترکیبی را علیه ما را میاندازن در جبهه های مختلف، چه داخلی چه خارجی چه اقتصادی چه فرهنگی. الان میشه گفت که اسرائیل ها هیچگاه تصور نمی کردن که چنین جنگ ترکیبی علیه اونها توسط جبهه مقاومت باشه. از هر طرف اونها در محاصره محاصره کسانی هستن که در واقع حاصل مداخلات و به صورت تجاوزهای خودشون هست. خودشون در واقع اسرائیلی ها خطر کردن، وارد به صورت درگیری با لبنان شدن و نگرانی های خودشون افزایش دادن. در مورد یمن حضور تو عرض شد که حضور تو عرض شد تایید کردن حتی در طی 10 سال گذشته که جنگ هست خلبان های اسرائیلی یمن را بمباران کنن، در اونجا هم شکست خودن بدن. مجموع میشه گفت که اون که در منطقه میگذره اگر ما به نگرانی های مقامات اسرائیل نگاه کنیم میشه گفت که آینده بسیار تیر و تاری برای سنیانیسا میشه گفت پیشبینی کرد. حتی این که میگم محو میشه رژیم سنیانیسی با توجه به قابلیت هایی که نیروی مقاومت داره یه چیز بسیار امکان پذیر محو رژیم سنیانیسی در شرایط امروز.
خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید. خیلی بزرگ
همچنین، خداحافظ شما بشه. یا الله، خدا
نگهدارت.
خدا.